بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث تعادل و تراجیح، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ثلاثه دوران بین تخصیص و نسخ را یک نکته ای راجع به نسخ باید ذکر بشود و اون این است که نسخ همونطوری که اشاره شد عبارت است از سرآمدن عمد حکم و زوال استمرار حکم، یعنی حکم با قطع نظر از نسخ دارای یک استمراری بوده و ظهور در استمرار داشته و این نسخ در مقابل این ظهور در استمرار دلالت بر انقطاع می کند. می گوید حکم تا به حال ثابت بوده، از حال به بعد دیگه اون حکم ثابت نیست. پس در حقیقت نسخ یعنی دلیلی که با ظهور دلیل منسوخ در استمرار حکم معارضه دارد و الا با اصل حکم منسوخ هیچ گونه معارضه ای نداره، بخلاف دلیل خاص و دلیل عام در اون تعارض ابتداییشون دلیل خاص و دلیل عام در اصل ثبوت حکم معارضه دارند. اکرم العلماء ظهور در اکرام علماء فاسق هم داره، لا تکرم الفساق من العلماء، با این ظهور معارضه می کند. اما در دلیل نسخ نسبت به منسوخ مسئله به این کیفیت نیست. دلیل ناسخ با اصل ثبوت حکم منسوخ هیچ گونه معارضه ای نداره، بلکه با استمرار حکم منسوخ معارضه می کند و با ظهور دلیل منسوخ در استمرار برخورد داره. حالا که مسئله اون وقت این جهت مطرح می شود که این ظهور دلیل منسوخ در استمرار از کجا پیدا شده، چه چیزی موجب می شود که دلیل منسوخ ظهور در استمرار این حکم داشته باشه، منشأ این ظهور عبارت از چیه؟ اینجا ممکن است منشأ مختلفی وجود داشته باشه. گاهی از اوقات و شاید کثیراً این طور باشه که ظهور دلیل منسوخ در استمرار استناد به اطلاق داره، چون دلیل منسوخ از نظر زمان اطلاق دارد و مقدمات حکمت، البته اینطور نیست که همه جا اینطور باشه، اونجایی که مقدمات حکمت تمامه، مقدمات حکمت تمامه و نتیجه مقدمات حکمت ظهور در استمرار به لحاظ اطلاقی را که این مقدمات حکمت از نظر زمان افاده می کنند. اگر این طور باشه، در حقیقت دلیل ناسخ نقشش تقیید این اطلاق خواهد بود، برای اینکه اصل ظهور در استمرار از ناحیه اطلاق پیدا شده و دلیل ناسخ که در مقابل این اطلاق ایستاده، عنوانش عنوان یک تقیید در مقابل اطلاق، منتها تقیید و اطلاق اینجا فقط در رابطه با زمانه، به خلاف تقیید و اطلاق در موارد دیگر که به لحاظ قیود مختلف و خصوصیات مختلفه. پس گاهی منشأ ظهور اطلاق و مقدمات حکمت، گاهی منشأ ظهور این است که دلیل منسوخ حکم را به صورت قضیه حقیقیه بیان کرده، که معنای قضیه حقیقیه همانطوری که مکرر ذکر شد در مقابل قضیه خارجیه، معنای قضیه حقیقیه این است که هر عرض می شود موجودی که در خارج وجود پیدا کرد و مصداق برای عنوان این موضوع شد، حکم برای او ثابته، اعم از اونهایی که بالفعل و خارجن وجود دارند و مصادیق عنوان موضوع هستند، و اونهایی که بعدن تدریجن وجود پیدا می کنند و با انطباق عنوان موضوع مصداق برای موضوع قرار می گیرند و در نتیجه حکم روی اونها بار می شود. اگر قضیه دال بر حکم به یک همچه صورتی بود، مثل اینکه مثلا در آیه حج ما بیاییم اینطور بگیم بگیم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این معناش این است که کل مکلف وجد فی الخارج و صار مستطیعا یجب علیه الحج، به صورت قضیه حقیقیه این حکم به وجوب حج روی عنوان مستطیع بار شده و ظاهرش این است که هر مستطیعی اعم از اونهایی که در زمان صدور این آیه شریفه و صدور این حکم استطاعت رو دارا بودند و اونهایی که در طول زمان الی یوم القیامه عنوان استطاعت پیدا می کنند، که در حقیقت در مثل این قبیله از ادله احکام ما دیگه نیاز به اطلاق زمانی نداریم، خود این عمومی که این دلیل دلالت میکنه و حکم را به نحوه قضیه حقیقیه مطرح میکنه و ماهیت قضیه حقیقیه اعم من الموجودین و المقدرین هست، خود این اقتضای استمرار حکم و دوام حکم رو داره. گاهی اما از این نحو تعبیر استفاده استمرار می کنیم، گاهی هم استفاده استمرار از مثل این تعبیرات معروفه می شود، که این عبارت معروفه که حلال و محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، که استمرار رو خود لفظ بیان کرده، خود دلیل لفظی به مدلول مطابقی اصلا استمرار رو بیان کرده، مثل اینکه نفس کلمه استمرار رو بیاورد بگوید هذا الحکم مثلا یستمر رو الی یوم القیامه. خب ما از کلمه یستمر رو به دلالت لفظی و مطابقی این معنا رو استفاده می کنیم. پس در حقیقت نسخ همین تصرف در ظهور در استمرار و ظهور در استمرار مناشأ مختلف داره، گاهی اطلاق زمانیه، گاهی قضیه حقیقیه است و گاهی دلیل لفظی مطابقی دلالت بر استمرار میکنه. خب حالا که این مقدمه هم در باب نسخ روشن شد، حالا اون صور ثلاثه را که امر دائر بین تخصیص و نسخه، اونا رو باید ملاحظه بکنیم. اولین صورت عبارت از همین معناست، این فرض رو حالا به عنوان صورت، و اون این است که دلیل عام تقدم داشته باشد از نظر صدور از متکلم و مولا، و دلیل خاص تأخر داشته باشه. و ما گفتیم علت دوران در اینجا این است که ما از یک طرف احتمال میدیم که این دلیل بعدی عنوان بیانیت و مخصصیت داشته باشه، از طرف دیگر احتمال میدیم که عام به عنوان یک حکم ظاهری، البته نسبت به همین مورد خاص، به عنوان یک حکم ظاهری مطرح بوده تا به حال و حکم واقعی اونیست که الان دلیل خاص دلالت بر او می کند و متکفل بیان او هست. لذا هیچ مانعی نداره که عنوان نسخ باشه و مانعی هم نداره که عنوان تخصیص باشه، روی مبنای این که عام به عنوان حکم واقعی مطرح بوده و دلیل بعدی هم به عنوان بیان و مخصص این دلیل عامه. باشه، حکمشو بیان گفتم خودم، حالا حکمشو بیان، تقدم و تأخری در بیان حکم مطرح نیست. عرض می شود که خب اینجا روی اون بیانی که ما در باب نسخ ذکر کردیم برای منشأ ظهور در استمرار، اولین فرض روی همین صورت، اولین فرض اینه، متکلم گفت اکرم العلماء و ما به واسطه اطلاق و مقدمات حکمت از این اکرم العلماء، ضمن اینکه عموم افرادی داره، به لحاظ زمان یک اطلاق زمانی هم استفاده کردیم. مقدمات حکمت تمام بود و دلالت بر اطلاق زمانی کرد. پس در حقیقت اکرم العلماء لهو عموم افرادی و اطلاق ازمانی. حالا بعد از این اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء وارد شده، لا تکرم الفساق من العلماء، و ما شک داریم که این لا تکرم در رابطه با اکرم العلماء آیا عنوانش عنوان تخصیصه، یعنی تصرف در عموم افرادی، یا عنوانش عنوان نسخ، یعنی تقیید اطلاق زمانی. امر دائره بین این دوتاست. اگر لا تکرم الفساق من العلماء تخصیص عموم افرادی باشه، معناش این است که از اول هم فساق از علما وجوب اکرام نداشتند، بلکه حرمت اکرام داشتند. اما اگر به عنوان نسخ مطرح باشه، معناش این است که تا به حال اینها وجوب اکرام داشتند، از حالا به بعد لا تکرم الفساق من العلماء پیاده میشه و به عنوان حکم جدید دلالت بر حرمت اکرام فساق از علما میکنه. پس در حقیقت اینجا دوران بین تخصیص و نسخ در حقیقت برگشت به یک دوران بین تخصیص و تقیید میکنه. آیا این مخصص عموم افرادیه یا مقید اطلاق زمانی؟ اینجا اون وقت ممکنه کسی اینطور بگوید، خوب اینجا رو دقت بفرمایید، ممکنه کسی اینجوری بگه مگر شما قبلن دوران بین تخصیص و تقیید را مطرح نکردید؟ این مسئله که بحثش گذشت که ازا دار الامر بین تخصیص و تقیید، شما نتیجه گرفتید که تقیید تقدم بر تخصیص داره، یعنی ما در اطلاق تصرف می کنیم اما در عموم عام تصرف نمی کنیم. معنای تقدم تقیید بر تخصیص این که مسئله را ما با تقیید خاتمه می دیم و می گیم تخصیص کنار بره، عموم افرادی به قوت خودش باقی باشه و ما دخالت در اطلاق و تصرف در اطلاق می کنیم. خب آیا لازمه این حرفی که شما اونجا زدید و فارق شدید این نیست که در اینجا هم همین حرف رو بزنید؟ اینجام ولو اینکه ابتداءن اسمش دوران بین تخصیص و نسخ شده، اما در باطن دوران بین تخصیص و تقییده. همونطوری که شما در دوران بین تخصیص و تقیید تقیید رو مقدم داشتید، اینجام باید تقیید رو مقدم بدارید. اون وقت معنای این که تقیید رو مقدم بداریم این است که نسخ را مقدم بر تخصیص بداریم. یعنی در دوران بین تخصیص و نسخ ما قائل به نسخ بشویم، لأن النسخ تقییدون، و در دوران بین تقیید و تخصیص تقیید تقدم بر تخصیص داره. آیا مسئله به همین صورته یا اینکه نه اینجا یک خصوصیتی داره و اونجا یک ملاکی داشت که اون ملاک در اینجا وجود نداره و ما اینجا نمیتونیم تقیید را مقدم بر تخصیص بداریم؟ چرا؟ چه خصوصیتی در اینجا وجود داره؟ اینجا را یک دقتی بفرمایید. خصوصیت اینه، در مسئله دوران بین تخصیص اونجا تنافی و تعاند بین عام و اطلاق بود. دلیل عام با دلیل مطلق بینشون معارضه بود. مثلا مثالی که اونجا می زدیم که البته عرض می شود اونجا نسبتشون عموم و خصوص منوج بود که ما این مسئله رو مطرح می کردیم. خوب دقت بفرمایید، یک دلیل می گفت اکرم العلماء به طور عام، یک دلیل می گفت لا تکرم الفاسق، نه فاسق از علماء. یک دلیل به طور عام اکرم العلماء می گفت، یک دلیل میگفت لا تکرم الفاسق. این دو دلیل در عالم فاسق که ماده اجتماعشون بود بینشون تعارض بود. اطلاق لا تکرم الفاسق میگفت عالم فاسق هم نباید اکرام بشه، اطلاق داره لا تکرم الفاسق. عموم اکرم العلماء میگفت عالم فاسق وجوب اکرام داره. پس در عالم فاسق بین اطلاق و عموم دعوا و جنگ بود. او میخواست حکم خودش رو پیاده بکنه، اطلاق هم میخواست حکم خودش رو پیاده کنه. او به عمومه عالم فاسق رو واجب الاکرام بکنه، این به اطلاقه عالم فاسق رو محرم الاکرام. پس یک طرف دلیل عام واقع می شد، یک طرفم دلیل مطلق. اونجا ما این حرف رو زدیم با یک مقدماتی که در باره کلی اطلاق ما بحث کردیم، گفتیم همیشه اطلاق به عنوان یک دلیل لفظی مطرح نیست، اطلاق به عنوان یک دلیل عقلی مطرحه و لذا اسمش رو، اسم مقدماتش رو مقدمات حکمت می گذارن. یعنی مقام حکمت مولا یه همچه اقتضایی داره. پس دلالت اطلاقی این دلالت غیر لفظیه و عبد تا مادامی میتواند به اطلاق کلام مولا در مقابل مولا احتجاج بکنه که مولا در مقابل این مطلق خودش دلیلی ارائه نکرده باشه، اما اگر مولا خودش در مقابل این مطلق دلیل ارائه کرد، دیگه عبد چه حقی داره به اطلاق کلام مولا تمسک بکنه. و می گفتیم دلیل عام می تواند به عنوان یک دلیل در مقابل مطلق از ناحیه مولا ارائه بشه. یعنی مولا به عبد بگه مگر من نگفتم اکرم کل عالمه، مگر به دلیل لفظی عام وجوب اکرام کل عالم رو به تو ابلاغ نکردم، تو دیگه حق نداری به اطلاق کلام من تمسک بکنی. پس اونجا چون معارضه و دعوا بین عام و مطلق بود، ما در دعوای بین عام و مطلق عام رو مقدمه بر مطلق می داشتیم و معنای مقدم داشتن عام بر مطلق این که می گفتیم تخصیص رو کنار بگذارید، عام به قوت خودش باقی باشه، شما بیا این لا تکرم الفاسق رو مقیدش کن، یعنی لا تکرم الفاسق الجاهل، اما فاسق عالم در تحت عموم اکرم العلماء باقی بمانه. اما در ما نحن فیه مسئله به چه صورتیه؟ در ما نحن فیه اول ما یه اکرم العلماء داریم. این اکرم العلماء یک عموم افرادی داره و یک اطلاق ازمانی. خب اول ما سوال میکنیم آیا بین این عموم و اطلاق معارضه است؟ اکرم العلماء نمی شود هم عموم افرادی داشته باشه و هم اطلاق ازمانی؟ چه معارضه بین این دوتا هست؟ اکرم العلماء از نظر افراد عموم داشته باشه و از نظر ازمان اطلاق داشته باشه. اگر دلیل بعدی نیامده بود، اگر گرفتاری بعدی نبود، آیا بین این اطلاق و عموم معارضه‌ای در کار بود؟ تنافی در کار بود؟ به خلاف اونجا، اونجا بین عموم و اطلاق جنگ و درگیری بود. اما اینجا اکرم العلماء که آمده هم دارای عمومه هم دارای اطلاق، بدون اینکه بین این اطلاق و عموم هیچ گونه تعارض و تنافی وجود داشته باشه. منتها مثبت باشه. خب باشه، مگه ما باید مثبت و منفی درست کنیم؟ و معارضه ندارن با هم، حال به هر علتی. گوش بدید، گوش بدید، وسط حرفه، گوش بده شما، هنوز حرف تمام نشده. اکرم العلماء من حیث و هو از نظر عموم افرادی و اطلاق ازمانی واجد هر دو جهته، هیچ معارضه‌ای هم بین این عموم و اطلاق وجود نداره. تا زمانی که دلیل دوم هم نیامده هیچ مسئله‌ای مطرح نیست. خیلی خوب، حالا دلیل دوم آمد، لا تکرم الفساق من العلماء. این دلیل دوم امرش دائره، بحث سر دلیل دومه. این دلیل دوم امرش دائره که در مقابل عموم افرادی بایسته یا در مقابل اطلاق ازمانی بایسته. چه دلیلی دارید بر این که یکی از این دوتا ترجیح بر دیگری داره؟ و این چه ربطی به مسئله سابق داره؟ مسئله سابق معارضه بین عموم و اطلاق بود. عموم یه حرفی میزد، اطلاق خلافشو میگفت. اما اینجا معارضه نیست، یه دلیل دیگری آمده. این دلیل لا محاله باید یک ضربه ای به دلیل اول وارد بکنه. امرش دائره بین این که ضربه را به عموم افرادی وارد بکنه یا ضربه را به اطلاق ازمانی وارد بکنه. چه ترجیحی داره که ما بگیم ضربه را به اطلاق ازمانی وارد بکنه؟ اون ملاک اونجا که اینجا تحقق نداره. ملاک اونجا این بود که عام در مقابل اطلاق خودش بیانه و جلوی احتجاج عبد را به اطلاق میگیره. اما اینجا عام و اطلاق در مقابل هم نیستن، عام و اطلاق با هم تعارض و تنافی ندارن. یه دلیل دیگری پیدا شده، لا محاله این دلیل باید یک خدشه‌ای در دلیل اول وارد کنه. امرش دائره بین این است که خدشه را در رابطه با عموم افرادی وارد کنه یا در رابطه با اطلاق ازمانی وارد کنه کدام ترجیح داره؟ عرف چیا؟ بله چرا؟ اون که از بحث حالا خارج لا تکرم الفساق، اون که بحث نداریم که بعد از آمدن لا تکرم الفساق حکم هم عدم اکرام فساقه، اونش که بحث نداره. بحث در این فاصله است، فاصله بین اکرم العلماء و لا تکرم الفساقه. این چه شد؟ این از برکت اشکال شما بود یا؟ خب مگر مخصص بیان عام نیست؟ چه تقدمی داره؟ همونطوری که تقیید یک بیانیست برای اطلاق، مخصص هم یک بیانیست برای عام. و نه باشه، آخه ببینید مسئله این است که اگر ما قائل به تخصیص بشیم مطلبی به وجود نمیاد. تازه کثرت تخصیص هم اقتضای همین معنا رو میکنه که ما مسئله تخصیص رو ملتزم بشیم. مسئله این است که لنا عمومون و لنا اطلاقون و ورد دلیلون لابد این که در یکی از این دوتا تصرف بشه، هیچ ترجیحی نداره که تصرف در اطلاق بشه اما تصرف اونجا مقابله عموم با اطلاق بود. و این که وقتی که دلیل عام آمد عبد دیگه نمیتونه به اطلاق دلیل مطلق با وجود بیان مولا تمسک بکنه، اما اینجا که مقابله نیست بلکه در یک ردیف این دوتا بیچاره واقع شدن، العام و الاطلاق. حالا یکی از این دوتا باید سیلی بخوره، یا مطلق سیلی بخوره یا عام. ترجیح با کدام یکی از این هاست؟ هیچ کدام. ما چه دلیل بر ترجیح داریم که بگیم حتما باید سیلی به گوش اطلاق بخوره، عام نباید سیلی به گوش او بخوره؟ چرا؟ چه ترجیحی در کاره که ما مسئله رو به این صورت بیان بکنیم؟ و اگر اون معنا رو هم اضافه بکنیم که ما من عام من الا الا وقت خص و مسئله تخصیص عمومات به مسابتن که یه همچی عبارتی در بارش گفته شده، چه بسا حالا کسی این طرف رو رجحان بده و بگه مسئله تخصیص مطرحه. اما حالا ما این رو کاری بهش نداریم، اما فی نفسه که ملاحظه می کنیم نباید همینجوری چشم رو ببندیم بگیم الامرو دائرون بین تخصیص و تقیید و تقیید و اولا من تخصیص. نه، او روی ملاکی بود که اون ملاک در بحث قبلی مطرح بود، اما در ما نحن فیه این ملاک به هیچ وجه تحقق نداره. بفرمایید. باشه، خیلی خوب، باشه. این هازا بیانو والخاص ایزن بیانو للعام، منافاتی نی بین خاص و عام. مگر ما چطور اون حرف رو شما یادتون نیست؟ اون حرف رو چرا یادتون نیست که ما در تقدم خاص بر عام گفتیم که علت تقدم خاص بر عام این است که اصلا بین خاص و عام منافات نیست؟ خب اونم اینجا مطرحه. اگر ما حمله بر تخصیص بکنیم همون بحث در اینجا پیش میاد که بین خاص و عام هیچ گونه منافات و تعاندی تحقق نداره. پس
اونجا بله تقیید رو مقدم داشتیم، نه اطلاق رو. اونجا میگم اون نکته اصلیش رو شما روش تکیه نمی کنین. اونجا معارضه بین اطلاق و عام بود. یک تر اینجا معارضه ای نیست. اکرم العلماء هم دلالت بر عموم افرادی داره، سبب نمیشه. میگم آقا این دوتا که با هم دعوا ندارن، مثل این که دوتا رفیق ایستادن گرفتار یک ظالمی شدن. ظالم میگه من باید یه سیلی به یکی از شما بزنم. خب بالاخره یه سیلی باید یکی از اینا بخوره. تقدم و تأخری مطرح نیست. اینجا هم عام و اطلاق در یک ردیف هستند، بدون اینکه بین اینها هیچ گونه منافاتی و تعارضی مطرح باشه. حالا یه دلیل دیگری به نام لا تکرم الفساق من العلماء آمده، میخواد یک سیلی به یکی از اینها بزنه. خب دوتا در یک ردیفن. این تعبیره. شما چه حساب خورده ای با اطلاق دارین؟ مثل اینکه حساب خورده اینه درست اطلاق رو درک نکردید. بله؟ اه؟ قوی تر یعنی چه؟ میگم تعارض ندارم. بابا این قوت و ضعف مال مورد معارضه است. میگم معارضه ندارن این دوتا. شما میگی قوی تر و ضعیف تر. بفرمایید. حالا بفرمایید تا فردا.